شمار جانباختگان کرونا در ایران طبق آمار رسمی از مرز 9100 تن گذشت. 39 گروه مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شدند.
در همین 9 ماه گذشته ما شاهد نقض‌های بسیار گسترده و بسیار جدی حقوق بشر در ایران بودیم.
و یک مقام امارات متحده عربی از آمادگی کشورش برای همکاری با اسرائیل در نبود حتی توافق سیاسی خبر داد.
گسترش رابطه بین امارات و اسرائیل در زمینه امنیتی خودشون رو با تهدیدی به نام جمهوری اسلامی و اسلام روبرو دیدن از نظر خودشون.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی هم در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب و بنابر آمارهای رسمی تعداد کل جانباختگان به حدود 9185 تن رسید. همچنین با شناسایی 2612 مبتلای جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان در کشور نیز از مرز 195,000 تن گذشت. همکارم رضا ولیزاده که خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو رضا. بار دیگر با تو هستیم در مجله نیمه شب. با خبرهای ایران شروع کنیم.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد آمارها نشون میده حساسیت مردم به رعایت مقررات بهداشتی خیلی کمتر شده و در حالی که آمار کشوری رعایت پروتکل ها حدود 78% بوده، در حال حاضر به 23% رسیده و در تهران هم رعایت مقررات بهداشتی از 62% به 11% سقوط کرده. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت میگه 290,000 واحد صنفی به دلیل نقض همین پروتکل ها پلمب شدند. ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرد ستاد ملی مبارزه با کرونا روز شنبه تصویب آیین نامه ای رو نهایی میکنه که طبق اون به مقام های استانی اختیارات ویژه ای میده. در همین ارتباط بشنویم صدای ایرج حریشی رو.
ما توصیه‌مون این هست همونطور که در ستاد ملی کرونا کشور تصویب شد و آیین‌نامه‌اش انشالله شنبه نهایی خواهد شد، مورد درخواست مقامات استانی هست که این استان‌ها اختیارات استانی داشته باشند. ما می‌بینیم که در بعضی استان‌ها که خصوصیات محلی بیشتری دارن، بعضی مراسم‌ها، بعضی عروسی‌ها، بعضی مراسم عزاداری ها برگزار میشه. ما مورد داشتیم در یک استانی که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. حتما دادستان های محترم در این زمینه اقدام بکنن.
صدای ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت ایران رو شنیدیم. رضا، وضعیت در استان های ایران چگونه است؟
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگه 6 استان در وضعیت قرمز هستند، از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان. اگرچه ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت میگه هیچ استانی عاری از ویروس کرونا نیست. هرمزگان یکی از استانهایی که حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان میگه تعداد جانباختگان در اون از اول خرداد تا الان 4 برابر شده و 32 نفر به 132 نفر رسیده. اگرچه همین آمارها هم مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در مورد افزایش بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا در استان فارس هشدار داده. در بوشهر و ایلام و آبادان هم اوضاع به همین خرابیه. ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت گفته دلیل اصلی شیوع کرونا در کردستان به ویژه سنندج برگزاری مراسم ترحیم و عروسی و به تازگی مطلع شدن مردم در سنندج مراسم عروسی رو در کارواش، یعنی محل شستشوی ماشین ها برگزار میکنن. رئیس شورای شهر سنندج هم به حسن روحانی نامه نوشته و هشدار داده که اگر وضع به همین منوال پیش بره تیر ماه ماه عزاداری در سنندج خواهد بود.
و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در دیگر کشورهای جهان.
شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8,300,000 نفر فراتر رفته که نیمی از این تعداد بهبود پیدا کردند و نزدیک 450,000 تن جان خودشون رو از دست دادن. در اروپا شرایط کم کم داره عادی میشه و آمارها سیر نزولی داره، اما در قاره آمریکا، آسیا و کمی هم آفریقا برعکس آمارها داره بالا میره. آمریکا با بیش از 2,200,000 مبتلا و حدود 120,000 قربانی در صدر جدول کرونا جهان است. بعد از آمریکا به ترتیب برزیل، روسیه، هند و بریتانیا قرار دارند. سازمان ملل هشدار داده بحران کرونا در آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب 40,000,000 نفر رو با خطر ناامنی غذایی مواجه میکنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم اعلام کرده افزایش حملات هدفمند به مراکز بهداشتی در افغانستان باعث جلوگیری از کمک رسانی به بیماران کرونایی شده. همزمان آمریکا اعلام کرده 40,000,000 دلار به افغانستان برای مبارزه با کرونا کمک میکنه و خبر آخر این که محققان یک کالج پزشکی در بریتانیا اعلام کردن از هر 5 نفر در جهان 1 نفر در معرض ابتلا به نوع شدید ویروس کرونا هست، یعنی 22% از جمعیت جهان. رضا
ممنون. همکارم رضا ولی‌زاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد که از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد. و اما انبر قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، میگوید کشورش آماده همکاری با اسرائیل در برخی زمینه‌ها و حتی در نبود توافق سیاسی است. این مقام اماراتی روز سه‌شنبه 27 خرداد در یک سخنرانی آنلاین برای همایش کمیته یهودیان آمریکا تأکید کرد که ابوظبی همکاری با اسرائیل را حتی در نبود توافق سیاسی ترجیح می‌دهد. چند روز پیش از این اظهارات، یوسف عتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، در مقاله‌ای که برای یک روزنامه اسرائیلی نوشته بود، گفته بود که مناسبات عادی کشورش و سایر دولت‌های عربی با اسرائیل فراهم شده، اما الحاق بخشی از کرانه باختری که در دستور کار دولت اسرائیل هست ممکنه چنین تحولی را دور کند. در همین زمینه ساعت پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، صحبت کردم و ارزیابی او را نخست درباره اظهارات وزیر مشاور امور خارجه امارات پرسیدم.
خب این بیان یک واقعیتیه که به امروز و دیروز هم برنمیگرده. مثلا گسترش رابطه بین امارات و اسرائیل در شرایطی که بین دو کشور هنوز هم رابطه دیپلماتیک برقرار نیست، چند سالی ادامه داره. تقریبا میشه گفت از زمانی که بیش از پیش برنامه هسته‌ای ایران عمده شد، یا جهان عرب هم، کشور عربی، خلیج فارس هم در زمینه امنیتی به نظر مشابهی با اسرائیل رسیدن و خودشون رو با تهدیدی به نام جمهوری اسلامی و اسلام رو دیدن از نظر خودشون. اینه که بیش از پیش این تهدید عمده و مشترک این کشورها رو به هم نزدیک کرده، از جمله امارات. یک درک هم در مورد مسائلی که با اسرائیل داشتن، اینها از جمله سر مسئله فلسطین هم داره جا میفته یا جا افتاده، که با قطع رابطه، با عدم مذاکره چیزی حل نمیشه و اگر قرار کاری هم انجام بدیم مثل سایر کشورها، مثل ترکیه، میتونیم روابط داشته باشیم و اعتراضات و انتقادات خودمون هم رو چارچوب همین مسائل مطرح بکنیم. از این جهتش به نظر میاد که اماراتی ها روابط نسبتا گسترده‌ای دارن به طور محرمانه، نه تنها اونها بلکه عربستان هم، کشورهای دیگه منطقه از جمله بحرین و عمان هم دارن یک همچین سیاستی رو دنبال میکنن و خب ابزارهایی هم دارن که به نوعی هم نزدیکی به اسرائیل رو رقم بزنن و هم اینی که اسرائیل رو از برخی سیاست ها در رابطه با فلسطینی ها بتونن به این یا اون صورت باز بدن.
آقای حسینی فرد، در حالی الان انبر قرقاش از ادامه همکاری با اسرائیل سخن گفته که سفیر امارات در واشنگتن چند روز پیش نسبت به انضمام بخشی از کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده بود به نخست وزیر اسرائیل و گفته بود که این اقدام ممکنه که باعث دوری دو کشور بشه، الان در این زمینه در تعیین سیاست خارجی کشورهایی مثل امارات چه فاکتورهایی مهم هستند؟
به نظر میاد که راجع به مسئله فلسطین کاملا هم، گرچه فلسطینیزه نکردن دیگه، نمیکنن سیاست خارجیشون مثل جمهوری اسلامی، ولی اون بی اهمیت هم نیست براشون. به هر صورت در افکار عمومی جهان عرب این حساسیت همچنان هست که به نوعی منافع و مسائل فلسطینی ها هم در این سیاست خارجی کشور عربی لحاظ بشه. از این جهتش خب فشارهایی دارن میارن. میدونیم که اردن و مصر و این حرفا هم دارن به نوعی اقداماتی رو انجام میدن که این کاری که آقای بنیامین نتانیاهو تو جریان انتخابات پارلمانی اخیر عنوان کرده و میخواد به عنوان اسم خود ثبت بکنه پیش نره. خود اماراتی ها هم همونطور که شما اشاره کردید، سفیرش به اصطلاح یک همچین صحبتی رو در آمریکا کرده و به خصوص این پیام هم به واشنگتن فرستاده شده که اگر میخواد آقای ترامپ که کشورهای عربی خلیج فارس حامی اون معامله قند بمونند. این معامله قند نباید ناظر بر این باشه که بخش بزرگی از خاک فلسطینی ها به اسرائیل زمین بشه. صرفا مخالفت کشورهای عربی و اروپایی و اینها نیست که میتونه مشکل ساز باشه، بلکه در خود اسرائیل هم الان آقای گنس، آقای اشکنازی وزیر خارجه، مقدار تردید و تعلل دارن که این اجرای این وساطت همچنان روابط خوبی با کشورهای همسایه داشت و به نوعی بحران جدیدی رو در منطقه شاهد نبود.
آقای حسین فرد، به هر صورت به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو جدیست در انجام این کار. در صورت انضمام بخشی از کرانه باختری به اسرائیل، به نظر شما واکنش جهان عرب و از جمله کشورهای همچون امارات، عمان، عربستان که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینا واکنششون چطور خواهد بود؟
عربش اینه که اینها به نظر نمیاد که اهرم خیلی قوی داشته باشن، هرچند که همونطور که اشاره شد با توجه به روابط گسترده و تنگاتنگی که با واشنگتن دارن، حجم تسلیحاتی که واشنگتن بهشون میفروشه و مثلا اهرم‌هایی که در این رابطه ها دارن، میتونن همچنان تاثیرگذار باشن. خبرهایی هست که آقای کوشنر، محوری ترین افراد در طرح این معامله قرن بوده، اون هم خواهان اینه که این اجرای این مثلا طرح آقای نتانیاهو عقب بیفته، به خصوص که انتخابات آمریکا هم پیش رو، کشور عربی هم حمایتشون از آقای ترامپ مسئله است. در نظر بگیریم که خود آقای نتانیاهو زمانی که آقای بن سلمان با اون بحران مربوط به قتل فجیع آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه مواجه شد، از جمله کسایی بود که بسیار رسما مواظب بود که حملات جهانی علیه بن سلمان به جایی نرسه که این متحد اسرائیل در منطقه متحد جدید به چش خدشه‌دار بشه. الان خب آقای بن سلمان میشه گفت بحران و پشت سر گذاشته، ولی در این حال این نیست که این بدهکاری داشته باشه به اسرائیل و یک جاهای جلوی این طرح نیسته، از اهرم‌هاش استفاده نکنه. با توجه به بالا گرفتن شکاف در داخل اسرائیل، نگرانی هایی که در خود دولت آمریکا داره شکل میگیره، اهرم‌هایی که کشورهای عربی و اروپایی دارند، اینها همه به نوعی میشه گفت که شاید که اجرای طرح رو لزوما به سادگی ممکن نکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این هشدار جمهوری اسلامی به انگلیس و فرانسه و آلمان که ناظر بر برجام هست، اگر به حرف ما گوش نکنید یا اقدامی بکنید تبعات سنگینی براتون داره، منو به یاد این مسئله انداخت که یک فردی رفت به یه روستایی و گفتش که زود بدوید یه گوسفند بکشید، سفره بزرگی بندازید که من خیلی گرسنم هست و اگر این کار نکنید اون وقت میدونم با شما چی کار کنم. به حرفش گوش ندادن، گفتم برو بابا دنبال کارت. بعد هیچی، رفت خیلی راحت، رفت اون ده دیگه، اونجا گفت اونا باور کردن و فوراً سفره آماده کردن، گوسفند کشتن و خوب سیر و پر خورد. گفتم خب حالا بگو مثلا با اون ده چی کار میکردی واقعا با ما اگر این کار نمیکردن. گفت همون کاری که با اونا کردم. بهشون گفتم، گوش ندادن، اومدم پیش شما. شما میخواید با سه کشور اروپایی چیکار؟ تبعات سنگین. میخواین تحریمشون کنین؟ میخواین وام بهشون ندین؟ میخواین ویزای ایران بهشون ندین؟ میخواین چیکار کنین؟ میخواین تو شورای امنیت وتو کنین حقشون رو؟ بگید میخواید چه بکنید اقلا؟
آقای خامنه ای، طریقه مملکتداری این است. آیا میدانید چه بر سر این مردم بیچار آمده است یا خیر؟ شب را بر بالش راحت میگذاری سر را؟ وای بر شما.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن که چه سال چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشتن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهدی به اصطلاح اوج یک چهارم نقا یک سوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت رو به نابودی رسوندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکش آقای روحانی، ننگ بر تو آقای روحانی.
ببینید یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه خاریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. می خواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
و اما بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین در ایران تقاضا دارند که کشور کانادا و سایر کشورهای مرتبط با سرنگونی این هواپیمای مسافری مقامات حکومتی ایران را تحت فشار بگذارند و برای ارائه پاسخ به سوالات متعددی که پیرامون این فاجعه وجود داره مدت زمان مشخصی تعیین کند. طی 160 روز گذشته عمده مذاکرات درباره جعبه سیاه این هواپیمای سرنگون شده، اما همچنان به نتیجه رضایت بخشی نرسیده. بیشتر بشنویم از آن راشگاه.
نخست وزیر کانادا اعلام کرد ایران تعهد داده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه بفرستد و میگوید به دلیل ویروس کرونا نتوانسته این کار را انجام دهد. جاستین ترودو سه‌شنبه طی یک کنفرانس خبری مجدداً تأکید کرد در کنار همتایان بین‌المللی ایران را تحت فشار خواهیم گذاشت تا عدالت اجرا شود. در روزهای اخیر موضوع بررسی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 مجدداً در قانون توجه قرار گرفته. احتمالاً به آن دلیل که این روزها نشست شورای حکام ایکائو سازمان بین‌المللی هوانوردی در جریان است و انتظار می‌رود طی 10 روزی که تا پایان این نشست باقی مانده ایران توضیح دهد چرا با نقض تعهدات خود شرایط بازخوانی این اطلاعات را فراهم نیاورده و وعده‌ای که 3 ماه پیش به ایکائو داده بود را زیر پا گذاشته. مسئولین ایرانی که طی چند روز گذشته در این باره اظهار نظر کردند میگویند ویروس کرونا و تعویق پروازها باعث تعلل نخواسته در تحویل جعبه سیاه شد. اما دیپلمات‌های اوکراینی این توضیح را قانع کننده ندانستند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در مصاحبه با خبرگزاری اوکراینی RBK که متن آن چهارشنبه منتشر شد گفت ویروس کرونا ارتباطات بین‌المللی را دشوار کرده اما به ایست کامل نرسانده. به عنوان نمونه طی همین مدت پاکستان توانسته جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش دچار سانحه شده بود را به فرانسه بفرستد و نتایج بازخوانی اطلاعات آن را نیز دریافت کند. در ادامه این مصاحبه مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین برای نخستین بار علناً احتمال داد که ممکن است اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده قابل رمزگشایی نباشد. او تشریح کرد هر بار احساس کردیم جعبه سیاه به بازی سیاسی تبدیل شده به ایران گفتیم بپذیریم که چنین اطلاعاتی وجود ندارد. این بار اول و آخر نیست که تحقیقات سانحه هوایی بدون دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه انجام می شود. اگر شوک الکترونیکی به جعبه سیاه وارد شود، هر کاری کنیم اطلاعات آن قابل بازیافت نخواهد بود. یوگنی یینین برای نخستین بار گفت نمیخواهیم جعبه سیاه یگانه موضوعی باشد که ایران درباره آن گفتگو میکند. امکانات دیگر نیز برای دستیابی به حقیقت وجود دارد. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی ایران خود میداند که خلاف مقررات بین المللی عمل کرده. یوگنی یینین مجددا افزود اگر متوجه شویم در مذاکره با ایران به بنبست رسیده ایم به ایکائو و سپس به دیوان دادرسی بین المللی شکایت خواهیم برد. اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی متاثر از سانحه پرواز 752 میگوید به رغم تاکید بر همکاری ایران همکاری نمیکند.
معتقدم موضع اوکراین، کانادا و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه به اندازه لازم هماهنگ شده و محکم نیست و آنها اجازه دادند ایران دستور کار خود را پیش ببرد. هدف ایران مذاکره جداگانه با اوکراین، امضای تفاهمنامه دو جانبه و پرداخت غرامت به خانواده‌های اوکراینی و شرکت صاحب هواپیماست. اوکراین از جمله تحت فشار برخی همپیمانان خود که خواهان اعمال فشار همه جانبه بر ایران هستند، این پیش شرط را نمیپذیرد. در نتیجه در جا میزنیم. خوشحالم از مسئول اوکراینی این پرونده شنیدم بدون جعبه سیاه نیز به تحقیقات ادامه میدهیم. ایران بحث جعبه سیاه را به محور کلیدی تبدیل کرده. اما ما باید بر مسئولیت پذیری تهران متمرکز شویم. پرداخت غرامت سنگین و افشای حقیقت درباره این سانحه. ایران با عدم تحویل جعبه سیاه میخواهد توجه را از این موضوعات مهم منحرف کند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. سه‌شنبه انجمن بستگان قربانیان این پرواز در نشست خبری ویدئویی تاکید کردند که می‌خواهند بدانند کانادا و سایر کشورها دقیقاً چه کار می‌کنند که ایران را پاسخگو و وادار به همکاری کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما 39 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کنند. این 39 گروه میگویند که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، ساعتی پیش در این باره به رادیو فردا اینچنین گفت:
یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که در زمینه حقوق بشر در ایران ما باهاش مواجه هستیم بحث فرار از مسئولیت پذیری و عدم پاسخگو نگه داشتن مسببین نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. در همین 9 ماه گذشته ما شاهد نقض‌های بسیار گسترده و بسیار جدی حقوق بشر در ایران بودیم. از جمله مهمترین اونها سرکوب وحشیانه و خشنی که طی اعتراضات آبان ماه صورت گرفت که به گفته نهادهای حقوق بشری حداقل 300 نفر جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن و به اذعان مسئولین حکومت ایران حداقل 230 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اما تا کنون ما شاهد هیچ گونه تحقیق شفاف و مستقلی راجع به مسببین این کشتارها و پاسخگو نگه داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی که در این سرکوب شرکت داشتن نبودیم. این اتفاق بخشی از روندیه که در این سالها ما باهاش مواجه بودیم که به جای پاسخگو نگه داشتن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستن، افرادی که خواستار پاسخگویی هستن، فعالین مسالمت‌آمیز و فعالین حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. در چنین شرایطی ما فکر میکنیم که نیاز مبرم وجود داره که مسئولیت گزارشگر ویژه ایران که در واقع با وجود همه کاستی‌هایی که در پروسه ممکن وجود داشته باشه، یکی از مشروع‌ترین و پراثرترین مکانیزم‌ها برای مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هست، تمدید بشه و از این طریق نه تنها گستردگی این نقض‌ها مستند بشه، بلکه امکانی به وجود بیاد که کشورهای دیگر بتونن در تعاملاتشون به ایران برای اصلاح این روش و اصلاح این نقض بسیار مهم ساختاری در سیستم ایران فشار بیارن و گروه‌های حقوق بشری و فعالین حقوق بشر هم بتونن به فشارهاشون برای تغییر این رویه ادامه بدند.
و اما آخرین برنامه، این که آنچه در هفته‌های اخیر در خبرها بسیار دیده شده، افزایش چشمگیر کالا و خدمات در ایران است. به موازات آن شاهد افزایش بهای قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی ایران بوده ایم. روز چهارشنبه اعلام شد که سرمایه گذاری های مستقیم در ایران هم کاهش پیدا کرده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره دلایل این موضوع به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
ممکن نمیشه شد که کرونا در ایران هم مثل تمام کشورهای جهان تأثیر منفی گذاشته بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، ولی وگر وقتی که به ایران نگاه میکنیم، وضعیت ایران استثنائیه. این اضطرار اقتصادی اونجوری که محافل کارشناسی ایران از اون اسم میبرند جدید نیست. در واقع کرونا بحرانی رو که در ایران سالهای ساله که وجود داره، این بحران رو تشدید کرده و ما ریشه های این بحران رو میدونیم، از سوء مدیریت گرفته تا ایجاد تنش در روابط بین المللی ایران و منابع عظیمی که در راه این خطاها به باد میره. طبعا همونطور که عرض کردم، کرونا هم غوز بالا غوز شده و این مسئله رو تشدید کرده. گزارشی است که سازمان آنکتاد داده که این معتبرترین منبع هست که هر سال گزارش منتشر میکنه در مورد رقم سرمایه گذاری های خارجی در دنیا. در سال 2018 حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران 30% افت کرد، رسید به 2,273,000,000 و در سال 2019 سرمایه گذاری خارجی دوباره 36% سقوط کرد و رسید به 1.5 میلیارد دلار و ایران با توجه به اینکه یک کشور 83 میلیون نفری است و در یک منطقه جغرافیایی خیلی خیلی مهم قرار گرفته، امکانات عظیم داره، از منابع اولیه گرفته تا بازار بسیار بزرگ و غیره و غیره، میبایست یکی از مهمترین کشورهای جذب کننده سرمایه گذاری خارجی باشه. منتها مسئله بر سر این هست که اولا در مقیاس خارجی با وجود تنش‌های زیادی که به وجود آمده و به خصوص مسئله تحریم‌ها، عملا سرمایه گذاری خارجی در ایران اگر نگیم غیر ممکن شده، ولی به هر حال به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده. فراموش نکنیم که این رقم مال سال 2019 هست، الان ما در 2020 هستیم، در سال جاری مطمئنن خیلی خیلی کمتره. یکی این هست و یکی دیگم مسائل مربوط به نبود محیط کسب و کار که شرایط لازم رو نه برای سرمایه گذاری داخلی آماده میکنه و نه برای سرمایه گذاری خارجی. دولت قبلا از طریق تزریق ارز به بازار مسئله افزایش قیمت ارز رو تا اندازه کنترل میکرد. خود آقای همتی گفت که طی 15 سال گذشته دولت برای کنترل بازار ارز 280 میلیارد دلار به بازار تزریق کرده، یعنی معادل 18.5 میلیارد در هر سال، 5 میلیون دلار در ماه. در حال حاضر دولت این امکان رو نداره، ارزی باقی نمونده که دولت بتونه در بازار تزریق کنه برای کنترل این بازار و در نتیجه ما شاهد اوجگیری قیمت ارز هستیم بدون اینکه بانک مرکزی بتونه اون رو کنترل بکنه.
فریدون خوان استاد اقتصاد در پاریس بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
با اعلام برنامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران، این رقابت‌ها بعد از حدود 100 روز تعطیلی به دلیل ایام کرونایی قرار است از هفته آینده آغاز شود. اما لیگ برتر فوتبال زنان همچنان تکلیفش معلوم نیست و بازیکنان و کادر فنی و اعضای 12 تیم حاضر در این بازی‌ها در بلا تکلیفی به سر می‌برند. مریم ایران دوست، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم باشگاهی البرز، در مورد مشکل اصلی تیم‌های فوتبال بانوان گفته:
در واقع ما عادت کردیم به عاشق بودن و دم نزدن. اگه ریستر بخوایم به قضیه بپردازیم، باید بگم باشگاه‌هایی که بازیکن غیر بومی دارن و مسکن رهن کردن، به خاطر این بلا تکلیفی متحمل هزینه‌های بیهوده شدن. امیدوارم تو این مشکلات اقتصادی و روحی روانی جامعه کمترین آسیب رو فوتبال زنان داشته باشه.
ایران دوست در بخش دیگری از گفته‌های خود در مورد چالش دیگر فوتبال زنان در ایران میگوید:
بازم تاکید میکنم وقتی هر 12 تیم راضی به لغو مسابقات هستن و لیگ زنان که نه اسپانسر داره نه پخش تلویزیونی داره، پس چه داستانی پشت این تصمیم گیری هست که هر ماه به تعویق میفته؟
سرمربی خارجی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که هنوز برای حضور در تمرینات این تیم به ایران باز نگشته، مدعی شده تعهدنامه بازگشت به ایران را تحت فشار امضا کرده. به گفته سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه برای رادولوویچ سرمربی مونتنگرویی خود بلیت بازگشت از طریق آلمان قطر تهران را تهیه کرده، اما این مربی در کشور آلمان مانده و از بازگشت به ایران خودداری کرده است. سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن همچنین تأکید کرده رادولوویچ حدود 3 ماه پیش قبل از ترک ایران تعهدنامه امضا کرده که به محض شروع لیگ برتر باید به ایران بازگردد، اما دنبال بهانه برای نیامدن است. به نوشته خبرگزاری مهر، سرنوشت این پرونده هم مثل سایر مربیان خارجی شاغل در ایران ممکن است به فیفا کشیده شود. و بعد از آلمان، ایتالیا و اسپانیا، فوتبال انگلیس هم بعد از بیش از 100 روز تعطیلی به دلیل ایام کرونایی از چهارشنبه شب با برگزاری 2 مسابقه از هفته 28 لیگ برتر به راه افتاد که در مهمترین بازی از دقایقی پیش منچستر سیتی برابر آرسنال به میدان رفته. امشب همچنین در ایتالیا هم فینال جام حذفی کوپا ایتالیا بین 2 تیم ناپولی و یوونتوس در برنامه است. در بوندسلیگای آلمان هم دورتموند برای حفظ ردیف دوم جدول به مصاف ماینس رفته. در بوندسلیگا بایر مونیخ شب گذشته با پیروزی 1 گل برابر وردر برمن جشن 8th قهرمانی متوالیش را در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار کرد و به رکورد دست نیافتنی 30 قهرمانی در این رقابت ها رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت محمد علی کشاورز به بررسی کارنامه این بازیگر شناخته شده هنرهای نمایشی ایران در گفتگو با محمد متوسلانی اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته یکی دیگر از نمادهای بازیگری هنرهای نمایشی ایران در سن 90 سالگی و پس از دوره طولانی بیماری درگذشت. مرگ محمد علی کشاورز پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران فرصت همکاری با تقریباً تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ غفاری، بهرام بیضایی، داریوش مرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد. آقای کشاورز اواخر دهه 30 شمسی و پس از دوره‌ای آموزش هنری کارش را با بازی در نمایش‌های صحنه‌ای آغاز کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ غفاری به نام شب قوزی که در آن نقش یک آرایشگر را بازی می‌کرد وارد سینما شد.
خب منو گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرک توی این جعبه چیه؟
پس از شب قوزی با خشت و آینه، آقای حالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون ابراهیم گلستان، داریوش مرجویی، ناصر تقوایی و بهرام بیضایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. با سریال های تلویزیونی آتش بدون دود و دایجان ناپلئون هم نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلاً من یه فکری کردم. چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه. راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان.
آقای کشاورز این فرصت رو هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده چون مکس فون سیدو و آنتونی کوئین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی ترین باقی مانده های بازیگران رشدیافته ساختارهای قوامیافته دهه های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش‌آفرینی ها باز می گردد. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو واسه شعبون خون نشه، اما واسه شادختون باشه. نه نشو، اصلش نمیشه که باشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا می‌کرد. شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل می‌شد.
پیشواز بهار نارنج کیچ، آبچی خانم مرباش، کرنجب بانو، هل و گلابم می‌زایدی حریم.
سریال‌های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ‌ها و پدرسالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد.
بگذاریم، حرف تکراری و بیفایده است، ولی میخوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی ها جوابتو میدم.
آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشانه درجه یک فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه محمد علی کشاورز در ردیف مهمترین بازیگران تاریخ هنرهای نمایشی ایران قرار می‌گیرد. درباره جایگاه و کارنامه او با محمد متوسلانی از بازیگران و کارگردانان قدیمی سینمای ایران گفتگو کردم. آقای متوسلانی در دو فیلم کفش‌های میرزا نوروز و جستجوگر که آنها را در اواسط دهه 60 شمسی ساخت، از محمد علی کشاورز به عنوان بازیگر استفاده کرده بود.
من در خدمتشون بودم و بسیارم از همکاریشون واقعا راضی بودم، لذت بردم از کار کردن با ایشون. به خاطر کهشون واقعا یه هنرشه کاملا حرفه‌ای، یعنی منظم، هم از جهت زمانی که سر کار باشه، هم از جهت رفتارش، هم از جهت انشای نقشش، همه چیزش کارش واقعا بدون درد سر رو حرفه‌ای بود.
نام آقای کشاورز در کنار بازیگران دیگری چون جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی و علی نصیریان به عنوان حلقه ای از نمادهای بازیگری پس از انقلاب مطرح میشه. شما که تجربه کار هم در پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب رو داشتید، چقدر محروم شدن بازیگران مهم و فعال پیش از انقلاب رو در ایجاد فضا برای فعالیت و تبلور توانایی های این حلقه که نام بردن مؤثر میدونید؟
حالا فکر میکنم به هر حال وقتی که یک زمینه جدیدی اومد، زمینه کاری این دوستان که شما اسم بردید که بندم ارادت دارم، خب بهتر فراهم شد، برای اینکه اینا بیشتر فعالیتشون در کار تئاتر بود و سینما. تا اونجا که من یادمه فرض کنم مثلا آقای کشاورز خب کار کرده بودن، من شب قوزی کار کرده تا اونجا که من یادم ازش، و بعد فیلم بعدی که من از ایشون باز به خاطر دارم قبل از انقلاب فیلم رگبار آقای بیجایی بود، ولی به اصطلاح اون شعار فعالیتشون کم بود قبل از انقلاب. بعد از انقلاب خب زمینه مساعدتر شد برای فعالیت این دوستان، چون که در حال ممنوعیت کار برای هنرفشایی که قبل از انقلاب کار کرده بودن رو مطرح بودن، هنرفشایی سینما به خصوص، اونایی که هر کدوم که بیشتر عشق داشتن محدودیت براشون بیشتر بود. در نتیجه این زمینه فراهم شد، ولی خب چون خودشون در برای بسیاری فراهم شد، ولی این چند نفر به دلیل توانایی که داشتن تونستند که یه موقعیت بهتری کسب کنند و موقعیت ممتازی به دست بیارن.
و چرا دیگه شاهد شکلگیری چنین حلقه و ترکیبی از این نوع بازیگران در سالهای بعد در هنرهای نمایشی ایران نبودیم؟
ببینید خب شرایط خود تغییر کرد. شرایط اوایل انقلاب به وجود اومد، در یک دوره‌ای خب یک دید دیگری بود و مقررات جور دیگری بود و شرایط یک جور دیگری بود. بعد شرایط تغییر کرد که خود اصولاً سینما رفت به طرف اینکه بیشتر هوای مخاطب عام رو داشته باشه، رفت به طرف کار تجارتی و اون شکل اولیه‌ای که ما بعد از انقلاب داشتیم که بیشتر سینمای کارگردان‌ها و تا تهیه کننده ها، اون یواش یواش تبدیل شد که به سینمای تهیه کننده. ولی هنرفشای بسیار خوبی هم ما داریم که بعد تعدادشون هم به نظر من کم نیست، نسبتاً تعداد خوبی هست. حالا اگر به مقدار اون اندازه‌ای که باید به انتظار داریم نیستش، ولی تعداد قابل توجهی هنرفشای بسیار خوبی داریم که جایگاه خوبی هم دارن، کارهای ماندگاری کردن.
سینمای جهان این هفته آکادمی اسکار اعلام کرد مراسم اهدای جوایز اسکار 2021 را به دلیل همه‌گیری کرونا بیش از 2 ماه به تعویق می‌اندازد. مراسم اسکار هر ساله در ماه فوریه برگزار می‌شود، ولی مراسم امسال به روز 25 آوریل فروردین 1400 موکول شده است. آکادمی اسکار گفته است روند بررسی نامزدهای دریافت جوایز اسکار تا روز 28 فوریه تمدید شده و نامزدها نیز 15 ماه مارس معرفی می شوند. اسکار آخرین برنامه سینمایی است که متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا با تغییر برنامه روبرو می شود. پیشتر برخی جشنواره‌های مهم سینمایی دنیا مانند جشنواره فیلم کن یا لغو یا به زمان دیگری موکول شده بودند. از همراهی دیگرتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.